سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید در نتیجه همگیری ویروس کرونا زنان افغان بلندترین میزان ناامنی را تجربه کرده خیلی آسیب پذیر شدند. امروز به طور گسترده تطبیق واکسین ویروس کرونا در بریتانیا آغاز می شود. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم برای نشر داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان با مقام‌های ترکیه در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده. سازمان عفو بین‌الملل ایجاد کمیسیون تازه محافظت از مدافعان حقوق بشر در افغانستان را اقدام مهم دانسته. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میگوید از آمریکایی‌ها خواهد خواست که برای 100 روز ماسک صورت بپوشند. زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان در راه رسیدن به قطر با مقام‌های ترکیه در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده. آقای خلیزاد دیشب در توییتر نوشت که در دوحه با نماینده‌های حکومت افغانستان و طالبان خواهد دید و با آنها روی چگونگی همکاری در پیشرفت‌های نقشه راه سیاسی و آتش‌بس دائمی و همه‌جانبه گفتگو خواهد کرد. هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان بعد از دو ماه گفتگو در همین هفته روی اصول و طرز العمل گفتگوها به توافق مقدماتی دست یافتند. زلمه خلیزاد توافق دو طرف مذاکرات را یک موفقیت بزرگ خوانده. دفتر والی پکتیا میگوید در نتیجه انفجار یک بم در شهر گردیز 3 تن کشته شدند. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی پکتیا به رادیو آزادی گفت انفجار ساعت 6:30 شام گذشته در نتیجه بم گذاری در یک موتر رخ داد.
انفجار در منطقه خوستلین در نتیجه بمگذاری در یک موتر رخ داد. با تاسف در این رویداد 3 سرباز امنیت ملی جان باختند و 19 غیر نظامی زخم برداشتند.
به گفته سخنگوی والی پکتیا چندین دکان و ساختمان نیز در نتیجه انفجار آسیب دیدند. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروه نپذیرفتند. سازمان عفو بین‌الملل ایجاد کمیسیون تازه محافظت از مدافعان حقوق بشر توسط حکومت افغانستان را یک اقدام مهم دانسته. این سازمان در اعلامیه روز پنجشنبه گفت اقدام حکومت افغانستان در این زمینه یک پیروزی برای حقوق بشر است. سازمان عفو بین‌الملل بعد از آن واکنش نشان داد که رئیس جمهور اشرف غنی با صدور یک فرمان کمیسیون مشترک محافظت از مدافعان حقوق بشر را افتتاح کرد. این کمیسیون که در پاسخ به نگرانی‌های داخلی و بین‌المللی به مسائل مربوط به حقوق بشر ایجاد شده، نخست اولویت‌هایش را مشخص خواهد ساخت و سپس یک پلان مشترک برای مسئولیت مدافعان حقوق بشر را با مؤسسات غیر دولتی تهیه خواهد کرد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. حکومت آذربایجان میگوید که در جنگ 44 روزه با ارمنستان حدود 2800 تن از نیروهایش کشته و صدها تن دیگر ناپدید شدند. جنگ بین این دو جانب 27 سپتامبر آغاز شد و تا 10 نوامبر در منطقه سرحدی ناگورنو قره‌باخ ادامه یافت. اکنون 7 منطقه به آذربایجان واگذار شده و کنترل ناگورنو قره‌باخ برای 5 سال به نیروهای حافظ صلح روسیه سپرده شده. اکثریت باشندگان ناگورنو قره‌باخ ارمنی نژادند. یک مقام وزارت صحت ارمنستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که تا هنوز بیش از 2700 جسد شناسایی نشده و شاید در بین آنها شهروندان آذربایجان هم شامل باشند. رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا میگوید که از آمریکایی‌ها خواهد خواست که برای 100 روز نخست حضور وی در مقام ریاست جمهوری ماسک صورت بپوشند. جو بایدن دیروز در اولین مصاحبه مشترک با کامالا هاریس معاون رئیس جمهور منتخب به شبکه تلویزیونی CNN گفت در نخستین روز تحلیف از مردم میخواهد که نه برای همیشه بلکه برای 100 روز ماسک صورت بپوشند. جو بایدن در جریان مبارزات انتخاباتیش مکررن خواستار پوشیدن ماسک صورت شده بود. آقای بایدن همچنان گفته ممکن است رئیس جمهور صلاحیت قانونی صدور حکم سرتاسری را نداشته باشد، اما در جاهایی که صلاحیت اجرایی دارد مانند املاک فدرال و ترانسپورت بین ایالتی از جمله طیارات و بسها دستور لازم را برای پوشیدن ماسک صادر خواهد کرد. شرکت‌های هوانوردی، میدان‌های هوایی و بسیاری مقامات ترانسپورت عمومی آمریکا از قبل از ماسک صورت استفاده می‌کنند. مقامات صحی ایالات متحده آمریکا می‌گویند استفاده از ماسک صورت شخص سالم را حفاظت کرده و در جلوگیری انتقال ویروس از افراد آلوده کمک می‌کند. ایالات متحده آمریکا شماری از کارمندان سفارت این کشور در بغداد پایتخت عراق را کاهش می‌دهد. این در حالی است که اخیراً تنش‌ها با ایران و جنگجویان عراقی افزایش یافته. ماتیو تیولر سفیر ایالات متحده در عراق روز گذشته بعد از نشر گزارش‌ها خبر کاهش کارمندان سفارت آمریکا در بغداد را برای مدت کوتاه تایید کرد. سفارت ایالات متحده در بغداد بزرگترین سفارت آمریکا است و تا هنوز مشخص نیست که از جمله چند صد کارمند آن چه تعداد کاهش می‌یابد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را با هم دنبال می‌کنیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک نشست آنلاین به اجلاس عمومی سازمان ملل متحد گفت: We now
know that. حالا می دانیم که زنان در افغانستان بیشترین آسیب ها را در نتیجه همگیری ویروس کرونا متحمل شدند.
وزارت معادن و پترولیوم افغانستان می گوید بعد از داوطلبی کار عملی استخراج 67 معدن در 22 ولایت این کشور آغاز خواهد شد. وضعیت تداوی بیماران در کلینیک های ولسوالی پسابند غور چگونه است؟
ما مریض خور نقل دادیم طرف تیواره، در راه امنیتی راه خراب و مشکلات بسیاره، بی تفلک در شب زمستون از بین رفت.
در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
چیزای گرنگ می برداشت، دو روز نشر بود که اولادم پیدا شده بود، خوشوی عملیات توشک سرشانم داد که برو او بسرم گرنگ بود.
در پروگرام آشیانه هم می شنوید:
مادر پدر در بین فامیل خود اگر محبت داشته باشه، اولادش هم سون پدر مادر دیده، اولاد نکساله در جامعه تقدیم بشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید در نتیجه همگیری ویروس کرونا زنان افغان بلندترین میزان ناامنی را تجربه کرده و خیلی آسیب پذیر شدند. آقای غنی شامی دیروز در سخنرانی آنلاین به اجلاس عمومی سازمان ملل متحد همچنان گفت در زمستان امسال افغانستان با موج دوم بیماری کووید 19 روبرو است. آقای غنی درخواست سرمنشی سازمان ملل متحد را برای صلح جهانی نیز تکرار کرد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید همگیری ویروس کرونا برخلاف انتظارها باعث برابری نشد و خلاها و نابرابری ها را در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه افزایش داد. محمد اشرف غنی که شام پنجشنبه در نشست اجلاس عمومی سازمان ملل متحد از کابل سخنرانی میکرد همچنان گفت که افغانستان در مدیریت رسیدگی به همگیری ویروس کرونا موفقانه برخورد کرد، اما او از نبود برنامه های کمک های مالی مشخص برای مردم به ویژه زنان در افغانستان سخن گفت. We now know that.
حالا می دانیم که زنان در افغانستان بیشترین آسیب ها را در نتیجه همگیری ویروس کرونا متحمل شدند و میزان خیلی بلند ناامنی را تجربه کردند. امروز باید اقدام های جدی را در برابر خشونت های داخلی به اجرا بگذاریم و از درخواست سرمنشی سازمان ملل در مورد صلح در کشور اطمینان دوباره حاصل کنیم.
رئیس جمهور غنی گفت که افغانستان در حال حاضر در وضعیت بهتر قرار دارد تا بتواند از مسئولیت غذایی و امنیت بشری اطمینان داشته باشد. بر اساس آمار رسمی دولت افغانستان تا اکنون نزدیک به 47 هزار تن به ویروس کرونا مبتلا شدند و از میان آنها 1841 تن جان باختند. اما گمان می رود میزان مبتلایان و مرگ و میر به مراتب بیشتر از این باشد. افغانستان در ماه فوریه امسال نخستین مورد بیماری کووید 19 را ثبت کرد و سپس در ماه جون شمار مبتلایان به نقطه اوج آن رسید. حالا مقام های افغان می گویند که شمار مبتلایان به مراتب کمتر شده. اما رئیس جمهور اشرف غنی می گوید که افغانستان در آستانه موج دوم همگیری ویروس کرونا قرار دارد. این هشدار در حال صورت می گیرد که زمستان در راه است و امکانات افغانستان هم خیلی محدود. مردم هم چنان که نیاز است تدابیر پیشگیرانه را رعایت نمی کنند و با فاصله های جسمی توجه ندارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزیر معادن و پترولیوم افغانستان میگوید به اساس فیصله جدید شورای عالی اقتصادی این کشور 67 ساحه معدن در 22 ولایت تصویب شده که پس از داوطلبی کار عملی استخراج آنها آغاز خواهد شد. محمد هارون چخانسوری در نشست خبری در کابل گفت این ساحات سالانه حدود 150 میلیون افغانی برای افغانستان درآمد خواهد داشت. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان از یک سر اقدامات به منظور استخراج قانونی معادن این کشور خبر می‌دهد. محمد هارون چخانسوری وزیر این وزارت به روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفت که برای استخراج قانونی معادن کشور برخی اقدامات را روی دست گرفتند که با عمل شدنی آن باور مردم به این سکتور برخواهد گشت. آقای چخانسوری با آنکه مشخص نمی کند اما می گوید که در حدود 23 ساحه در افغانستان معادن به گونه غیر قانونی استخراج می شود.
استخراج غیر قانونی در سه بخش است. استخراج مردمی که مردم ازش تغذیه می کنند و این مردمی هستند که فقیر هستند. دوم زورمندان هستند که در برخی مناطق به معدن چنگ انداختند. سوم دشمنان مردم افغانستان هستند که تروریسم را تقویت می کنند.
با گفته آقای چخانسوری کار مشترک با نیروهای امنیتی روی جلوگیری از استخراج‌های غیر قانونی این معادن ادامه دارد. او میگوید که شورای عالی اقتصادی افغانستان در یک اقدام تازه در حدود 22 ولایت 67 ساحه را که دارای معادن مینرال‌های مختلف هستند تصویب کرده است. آقای چخانسوری افزود ساحات تصویب شده پس از داوطلبی و آغاز شدن کارهای عملشان سالانه کم و بیش 150 میلیون افغانی به افغانستان درآمد خواهند داشت. با گفته او در آینده در این ساحات برای 5 سال 800 میلیون افغانی سرمایه گذاری خواهد شد که زمینه کار برای 3000 تن نیز فراهم خواهد شد. بر بنیاد معلومات وزارت معادن و پترولیم افغانستان، سرویه که در پیوند به جیولوژی افغانستان در همکاری با برخی نهادهای خارجی انجام شده، در افغانستان بیش از 400 معدن شناسایی شده که ارزش مجموعی آن 3 تریلیون دلار تخمین شده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مسئولان محلی در ولسوالی پسابند غور می گویند 6 ماه می شود که در مرکز صحی این ولسوالی دوا وجود ندارد. برخی از باشندگان آن ولسوالی هم می گویند به دلیل نبودن دکتر و دوا آنها مجبورند که بیمارانشان را به ولسوالی های همجوار یا به مرکز این ولایت ببرند که در فصل زمستان و راه های برفگیر این یک امر دشوار است. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر گزارش می دهد.
برخی از مردم در ولسوالی پسابند ولایت غور میگویند که کمبود دکتر و دارو در منطقهشان باعث شده که برخی از مادران هنگام ولادت و همچنان کودکان زیر 5 سال جان دهند. غلام رسول 37 ساله شغل دهقانی دارد، باشنده مرکز ولسوالی پسابند است. او میگوید 12 روز پیش فرزند 6 ماهش را در راه بردن به شفاخانه در ولسوالی تیوره از دست داده.
مریضی داشتیم، بوردیم به دواخانه پسابند، دوا نبود، دکتر معالجه خوب پیدا نمیشه، بنان ما مریض خود نقل دادیم طرف تیواره، در روح امنیت راه خراب، مشکلات بسیاره، بی تفلک در شهر زمستون از بین رفت. ما توقع داریم که امنیت بیای، آرامش بیای، دکترها کلینیکا فعال بشه و نمی تمام مریض آخر مجبور نشه ورسلیه دیگر انتقال بسیدیم.
عبدالاحد مدیر اجرایی و سرپرست ولسوالی پسابند غور مشکلات مردم را تایید می کند.
دوا از مدت 6 ماه میشه به این طرف هیچ دوای به اینجا نامده. کلینیک هم بدون دوا به مرکز به سر میبره، مثل که ما گوش نیم، کلینیک ما هم گوش نیم، دوا نداره. دفتر CHM مال دوا به اینجا توجهی نداره.
مسئولان مؤسسه قرارداد کننده بخش های سیهی CHA یا همکاری کمک های انسانی در ولایت غور مشکل نبود دارو را در مرکز درمانی پسابند میپذیرند. لال محمد سنجرانی مسئول این مؤسسه به رادیو آزادی گفت:
تمام ولسوالی پسابند ما اکمالات کردیم از لحاظ ادویه، ولی خود کلینیک مرکز که به دلیل ممانعت طالبا او هنوز اکمال نشده، باز ما همراه بخش امنیت اینا گپ زدیم که از طریق هوایی بسونیم. دوای آماده.
یک هفته پیش برخی از باشندگان ولسوالی ساغر ولایت غور در پی جان دادن یک بیمار طی یک گردهمایی از نارسایی خدمات صحی و نبود دکتران مجرب در مراکز صحی آن ولسوالی انتقاد کردند. حالا یک تعدادشان میگویند که مشکلات صحیشان تا حد حل شده. مسئولان در ریاست صحت عامه ولایت غور بیشتر مشکلات را به تحریم ولسوالی ها از سوی جنگجویان طالبان و دوری راههای ولسوالی ها ربط میدهند. به گفته سرپرست ولسوالی پسابند غور، جنگجویان محلی طالبان بیشتر از 5 سال می شود راه‌های اصلی مواصلاتی این ولسوالی را تحت کنترل دارند و نمی‌گذارند که مواد خوراکی و غیر خوراکی به مردم و نظامیان برسد. آنان می‌گویند که تنها هلیکوپترهای نظامی به آن مناطق مثل پسابند کمک می‌رسانند. در همین حال، قاری یوسف احمدی یک از سخنگویان طالبان می‌گوید که آنان اجازه انتقال مواد خوراکی به نیروهای امنیتی را نمی‌دهند، اما او میگوید که مردم ملکی از این امر مستثنا هستند. مردم ولسوالی پسابند ولایت غور در حال از کمبود دوا و دکتر شکایت میکنند که جامعه جهانی به تازگی وعده داد که بیش از 13 میلیارد دلار ظرف 4 سال آینده با افغانستان کمک میکند. برخی از باشندگان پسابند میگویند که هنوز تاثیر کمک های میلیارد دلاری را بر زندگی روزمرهشان احساس نکردند.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان که آن را همکارم زرغونه منگل در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
نشریه فورن پالیسی مقاله را در مورد گفتگوهای سال دوحه به نشر رسانیده تحت عنوان افغانستان گام کوچک به سمت سال برداشت. در مقاله آمده که بعد از چند ماه گفتگو روی طرز العمل مذاکرات صلح توافق صورت گرفت. با وجود آن که این گام کوچک است، ولی نویسنده مقاله آن را یک پیشرفت قابل ملاحظه و ورود به مرحله جدید خوانده است. در مقاله آمده که آجندای گفتگوهای بین الافغانی یک بحث است که به باور نویسنده دو جانب روی اولویت‌های این آجندا هم نظر نیستند. نشریه می نویسد برای هیئت مذاکراتی حکومت آتش بس اولویت است، ولی برای طالبان مسائل دیگر اولویت دارند، مثلا آزادی تمام زندانیانشان و چگونگی نظام سیاسی آینده. فورن پالیسی در بخشی از این مقاله پیشرفت در گفتگوهای دوحه را توجیه خوب برای تداوم وظیفه زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان خوانده است. در ادامه مقاله آمده که رئیس جمهور منتخب جو بایدن شاید با آغاز کارش زلمه خلیلزاد را از این سمت برکنار کند، ولی شماری از آگاهان امریکایی گفتند احتمال آن می رود که بایدن خلیلزاد را در وظیفه‌اش نگه دارد. در پایان مقاله فورن پالیسی آمده که گفتگوهای بین الافغانی آهسته به پیش می رود و یک موضوع مهم این است که در میز گفتگوها یک جانب مهم که اعضای خانواده قربانیان جنگ خونین افغانستان است حضور ندارند. روزنامه ملیتری تایمز نیز مقاله را در مورد صلح افغانستان به نشر رسانیده است. این مقاله به استناد رسانه های غربی، اظهارات زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان را گرفته که گفته بنبست چند ماه میان هیئت های مذاکره کننده در دوحه شکست. در مقاله آمده که توافق روی طرزالعمل مذاکرات صلح جانب حکومت و طالبان را به بحث روی مسائل نزدیک می سازد که می تواند با آن جنگ چندین دهه این کشور خاتمه یابد. در مطلب پیش بینی شده که آتش بس، حفظ حقوق زنان و اقلیت‌ها و تعدیل در قانون اساسی در صدر آجندای گفتگوهای بین الافغانی قرار خواهند داشت.
بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که همگیری ویروس کرونا بیشتر کشورهای جهان را متاثر ساخته. به عقیده شمار زیاد دانشمندان جهان، بیرون رفت از بحران ناشی از همگیری ویروس کرونا با یافتن واکسین در برابر آن ارتباط مستقیم دارد. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد هشدار داده که بعید به نظر می رسد که هر گونه بهبود اقتصادی این خسارت بزرگ را جبران کند. همگیری ویروس کرونا باعث تزلزل وضعیت اقتصادی در سرتاسر جهان شده، بسیاری تحلیلگران آن را جدی‌ترین بحران اقتصادی از جنگ دوم جهانی بین سو دانستند. به اساس بررسی‌ها، همگیری ویروس کرونا تقریبا همه کشورهای جهان را متاثر ساخته. تا اکنون بیش از 63 میلیون تن در جهان به ویروس کرونا مبتلا شده و حدود 1.5 میلیون تن هم در نتیجه بیماری ناشی از آن جانهایشان را از دست دادند. از آغاز همگیری ویروس کرونا تا اکنون بیش از نصف نفوس جهان محدودیت‌های ناشی از آن را تجربه کردند و این نخستین بار است که چنین اقدامات محدود کننده در همچو مقیاس بزرگ عملی می شود. شماری از حکومت‌ها، از نهادها، خانواده‌ها و افراد آسیب پذیر حمایت مالی کردند که هزینه آن از ماه مارچ سال 2020 میلادی تا اکنون بیش از 12 تریلیون دلار تخمین شده. در ماه‌های اخیر سال 2020 میلادی گسترش موج دوم همگیری ویروس کرونا بیشتر در اروپا، ایالات متحده آمریکا و سایر مناطق جهان ثبت شده. تقریبا همه دانشمندان جهان به این باورند که بیرون رفت از بحران ناشی از همگیری ویروس کرونا با یافتن واکسین در برابر آن ارتباط مستقیم دارد. شرکت پیشتاز تهیه کننده واکسین در آمریکا مدرنا و شرکت‌های بیو ان تک و فایزر در اروپا تلاش‌هایشان را برای به دست آوردن اجازه عرضه واکسین این شرکت‌ها در آمریکا و اروپا آغاز کردند. طور مثال شرکت فایزر در اوایل ماه نوامبر گفته که می‌تواند امسال 50 میلیون دوز واکسین برای حفاظت از 25 میلیون تن را تولید کند و این تولید را در سال 2021 میلادی به 1.3 میلیارد دوز خواهد رسانید. به عقیده کارشناسان با جمعیت جهانی حدود 7.5 میلیارد تن این مقدار واکسین قطره در بحر خواهد بود. تلاش‌های پوهنتون آکسفورد بریتانیا و سایر دانشمندان جهان هم برای ساختن واکسن کرونا ادامه دارد. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد که در ژنو مستقر است هشدار داده که با توجه به میزان خسارات ناشی از همگیری کووید 19 بعید به نظر می رسد که هر گونه بهبود اقتصادی این خسارت بزرگ را جبران کند. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد 19 نوامبر در یک گزارش گفته که پیامدهای اقتصادی همگیری ویروس کرونا تا مدت‌ها در آینده هم به طور خاص توسط فقیرترین و آسیب‌پذیرترین افراد احساس خواهد شد. در این گزارش همچنان اشاره شده که فقر جهانی برای نخستین بار از بحران مالی آسیا در سال 1998 میلادی در حال افزایش است. تحلیلگران پیش بینی می کنند که همگیری ویروس کرونا از خود بازندگان و برندگان اقتصادی را بر جا خواهد گذاشت. به نظر می رسد چین، کشوری که ویروس کرونا برای اولین بار در شهر ووهان در آن شناسایی شد، از بدترین حالت در حال بیرون رفتن است. اقتصاد چین در 3 ماه نخست سال 2020 میلادی 6.8% کاهش یافت، زیرا فابریکه ها در سرتاسر این کشور تعطیل شدند. از سال 1992 میلادی، از شروع ثبت آمار 3 ماهه در این کشور، نخستین باری بود که اقتصاد چین منقبض می شود. تحلیلگران میگویند به نظر می رسد که ترکیب اقدامات محدود کننده و برخی محرک های اقتصادی حکومت چین نتیجه داده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یا OECD پیش بینی می کند که تولیدات ناخالص داخلی جهان در سال 2021 میلادی 5% کاهش خواهد یافت. با این حال، به گفته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، این امر به عوامل زیاد بستگی دارد. از جمله، احتمال شیوع موج تازه همگیری ویروس کرونا، چگونگی رعایت اقدامات و محدودیت‌های صحی، اطمینان مصرف کنندگان، وضعیت کسب و کار، میزان حمایت مالی حکومت‌ها برای حفاظت و کمک به مشاغل در افزایش تقاضا خیلی مهم است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
دست هایتان را با آب پاک و صابون چند بار در روز بشویید، هر بار تا 1 دقیقه.
تطبیق واکسین ویروس کرونا امروز به طور گسترده در کشور بریتانیا آغاز می شود. شماری از کشورهای دیگر نیز از اقدامهای مشابه برای تزریق واکسین خبر دادند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
بریتانیا نخستین کشور غربی شده که برنامه تطبیق واکسین بر ضد کووید 19 را به اجرا می‌گذارد. این روند از امروز آغاز می شود و همه روزه واکسین بر صدها هزار بریتانیایی تزریق خواهد شد. قرار است شرکت فایزر تا 800 هزار دوز واکسین ویروس کرونا را به وزارت صحت بریتانیا بسپارد. این مقدار در 2 مرحله بالای 400 هزار تن تطبیق خواهد شد. مت هانکاک وزیر صحت بریتانیا روز چهارشنبه با تزریق واکسین ساخته شده توسط شرکت آمریکایی فایزر و شرکت جرمنی بایو انتک مجوز داد. مرحله سوم واکسین های ساخته شده ثابت کرد که هر دو تا 95% موثرند و حتی بزرگسالان را در برابر ویروس کرونا مسئول نگه می دارند. شمار از کشورهای جهان با موفقیت واکسین در بریتانیا چشم دوختند. آنها میگویند که در مرحله بعدی واکسین را در کشورهایشان تطبیق میکنند. در کنار مقاومت برای انسانها در برابر ویروس کرونا، جهانیان انتظار دارند که اقتصاد جهان با گذشت نزدیک به 1 سال ورشکستگی دوباره به پایش ایستاده شود. گریچ هانس وزیر صحت استرالیا میگوید کشورش پس از بریتانیا روند تطبیق واکسین را آغاز می کند. فرانسه و پرتغال هم آمادگی مشابه نشان داده و گفتند که روند تزریق واکسین بر ضد ویروس کرونا داوطلبانه خواهد بود. از جانب دیگر 3 رئیس جمهور پیشین آمریکا، باراک اوباما، جورج دبلیو بوش و بیل کلینتون، برای جلب اعتماد مردم حاضر شدند تا واکسین شوند. هر 3 رهبر ابراز امیدواری کردند که چنین اقدام‌ها پیام مثبت به جامعه آمریکا بدهد و اعتماد مردم را به واکسین کرونا بیشتر سازد. اداره مواد غذایی و ادویه آمریکا بررسی واکسین شرکت‌های فایزر و بایو انتک را آغاز کرده و انتظار می‌رود در روزهای نزدیک مسئولیت این واکسین تایید شود. مقام‌های صحی آمریکا ابراز امیدواری کردند که شاید تا نیمه‌های ماه دسامبر تزریق واکسین در آن کشور آغاز شود.
پیام ها و نظریات شما.
بنده از ولایت فرزگان ولسوالی خواست قریب سیرو به تماس شدم. قریب سیرو 600 خانه، بیشتر از 600 خانه اینجا نه مکتب نه کلینیک وجود نداره. اینجا ما فعلا که است 12 قوسه 40 سانتی برف اینجا است. ما خوب زمستان سخت طاقت فسا پیش رو کردیم. خب مسئولین محترم یا برای از ما جای خوبتری در نظر بگیره، برای از ما مکتب و کلینیک بسازه. خب ما چیکار کنیم؟ خدا حافظ.
ولایت دیکونی ولسوالی تهران، تهران سنانباد. مریم سے گانم فامی تھی کرونا جیسے کرونا بند سینا بازار مردم بسیار بھی ہے یہاں مریض ہے مردم ہم کم اقتصاد ہے جیس کے جنگ میں مردم پسند ہو رہا خواہش مندم کے امیر کا صحت ہے ہمیں بے رہتے ہیں یہ مردم برادر جیس کس نہ رہا تھا ہم دور رہا تھا کیزن نمیدن چند کلومیٹر از کیزن مرکزی فاصلہ دارا یا مرکزی نختوگئی کی نویروت میشہ فاصلہ دارا کچھ پسند ہم لگارا مردم کم اقتصاد ہے ایک مریض بسیار کلان در بین ما مردم پیجا مکر امیر گوش ناصل صحت ہمیں کندی بے رہتا ہمیں مردم خوبی آدھر خلاص در بدر سے تکا تکا سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علمات محمد خلیلی
سلیم خان از ولایت بغلان از سوالی دوشی منطقه که لگه و امرای تن تابع شدیم در همی آوازی ما را در تشرف کنی و حوازار داخلات همی برسانیم در همی چی رقم کرناس و محسساس و پر در میای با حسابی کرنا و با حسابی سرخانه در مردم رسال میرسه در ولسوال میرسه در باقا میرسه در مردم غریب هنوز یکنه خودم نرسیده همی کرده که پاچه شده غیر در میقدر وقت ما یک دانه کمپل گرفتیم دیگه ولی یک توت گرفته باشیم یا خورده باشیم همه در مرادو میشنیم که یکقدر سرخانه جور میشه و یکقدر این جور میشه و یکقدر گندم کمک میشه ولی اگر تانوز دار پشیز خورده باشیم خواه می آوازی ما را نمی گوشای کلانه برسن برسا و کمی غمی غریبا و مرا بخورسته ایز خدا حافظی
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان در راه رسیدن به قطر با مقامهای ترکیه در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده. دفتر والی پکتیا میگوید در نتیجه انفجار یک بم در گردیز 3 تن کشته شدند. سازمان عفو بین الملل ایجاد کمیسیون تازه محافظت از مدافعان حقوق بشر توسط حکومت افغانستان را اقدام مهم دانسته. با صدها خانواده بیجا شده در نتیجه جنگ ها در ولایت کندوز کمک شده. شرکت هلیکوپترسازی ایمدی می گوید که با اردوی ایالات متحده آمریکا قرارداد 34 میلیون دلاری را امضا کرده تا برای قوای هوایی افغانستان تیارات جنگی و هلیکوپترهای لوجستیکی فراهم کند. وزیر خارجه ایران می گوید قانونی که توسط پارلمان این کشور تصویب شده در صورت تطبیق نمی شود که فشارهای بین المللی بر تهران رفع شود. حکومت آذربایجان میگوید که در جنگ 44 روزه با ارمنستان حدود 2800 تن از نیروهای این کشور کشته شدند. رئیس جمهور منتخب ایالات متحده از آمریکایی ها خواهد خواست که برای 100 روز نخست حضور وی در مقام ریاست جمهوری ماسک صورت بپوشند و ایالات متحده آمریکا شماری از کارمندان سفارت این کشور را در بغداد پایتخت عراق کاهش می‌دهد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در گزارش همکارم جاوید نعیمی خواهید شنید که چرا علاقمندی نوجوانان به ورزش در سطح جهان کاهش یافته و گفته می شود که تکنولوژی یکی از عوامل آن است.
از هر 5 نوجوان در جهان 4 تن آنها به ورزش بی علاقه اند. سازمان صحی جهان میگوید نپرداختن به ورزش زمینه ساز آسیب های گوناگون به بدن از جمله بیماری های قلبی می شود. رجینا گوتولت نویسنده گزارش سازمان صحی جهان در این مورد میگوید 81% از کودکان و نوجوانان در عمرهای 11 تا 17 سالگی به ورزش بی علاقه هستند.
Girls globally were less active than boys.
دختران در سطح جهان نسبت به پسران کمتر فعال بودند. بر اساس یافته‌های ما 85% از دختران با توصیه‌های صحی همخوانی ندارند. در پسران این آمار به 78% می‌رسد. یعنی در سطح جهان 70% تفاوت جنسیتی در فعالیت‌های فیزیکی وجود دارد.
آمار تازه سازمان صحی جهان با پرسش از 1.6 میلیون نوجوان از 146 کشور جهان به دست آمده. استفاده از تکنولوژی یکی از موانع بزرگ در برابر ورزش دانسته شده است. کوریای جنوبی با 94% بی‌علاقگی نوجوانان به ورزش در این فهرست جای اول را گرفته. در فهرست سازمان صحی جهان در مورد افغانستان، زامبیا و چند کشور دیگر هیچ گونه معلومات وجود ندارد.
تشکر
که با رادیو آزادی هستید.
حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه که یکی پای دیگر نشر خواهند شد.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندگان عزیز سلام و خسته نباشید. باز هم من جاوید فیضی با تقدیم یکی دیگر از برنامه‌های هفتوار زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه بر مشکلات زنان پس از ولادت صحبت می‌کنیم و اینکه مراقبت‌های پس از ولادت چقدر مهم است و بی‌توجهی در این دوره کدام مشکلات و خطرهایی را برای صحت زنان در پی داشته می‌تواند.
باز کمر خسته نمی‌تونستم می‌گفتم البته تیکاست دیگه.
هر بار می‌خستم چشمم سیاهی می‌کرد. پیش دکتر نمی‌بردن. کارخانه هم سرم بود.
اولین آفاتی که نزد مادرها بعد از ولادت وجود می‌آید اکثرا به نام افسردگی یا دپرشن می‌باشد. امکان دارد به طرف حالات بسیار وخیم حتی سبب خودکشی مادر شود.
کیها مسئول حمایت و همکاری با زن در مراقبت‌های بعد از ولادت وی هستند؟ در این مورد زنان کدام آگاهی را از کجاها باید به دست آورند؟ گزارش را که همکارم عفیفه ساکب تهیه کننده برنامه زن و زندگی در این مورد آماده کرده تقدیمتان می‌کند. گزارش با سخنان یکی از زنان آغاز می‌گردد.
پنج اولاد دارم. در دفعه که ولادت کردیم کسی کدیما کمک نمیکرد، یا خوشو یا ننو یا زنیور، هر کس میگفت بخیتی که کارت کو. باز من مجبور میشتم میخستم یک سر یک نیم سر. روزه که میمان میداشت دو سرم خمیر میکردیم، پخته میکردیم، گاو داشتیم، مال داشتیم، ریزپای چیزا داشتیم، چیزای گرنگ میبرداشت خسد لای اوا که دو روز نشده بود که اولادم پیدا شده بود. خوشو عملیات تو شک سرشانم داد که برو. او به سرم گرنگ بود، بردم شد لب جوی باز کمر خسته نمیتونستم میگفتم البته می دست و پای تیکه تیکه هستم دیگه. حال جانم درد میکنه. حتی ای که رحیمم پایان آمده بود مجبور شدم رفتم عملیات کردم. حتی بخی اعصاب من خراب میشه، نیم سرم هم درد میگیره.
مرضیه خانم 37 ساله و باشنده ولایت بامیان بود که میگفت به سبب عدم مراقبت های بعد از ولادت با مشکلات عصبی و افسردگی دچار و دردمند شده و حتی به خاطر مشکلات مجبور به عملیات رحم نیز شده بود. فریده اسم مستعار یکی دیگه از زنان قربانی بی‌توجهی و عدم آگاهی از مراقبت های دوران بعد از ولادت است. او که 54 سال عمر داره میگه در اولین روزهای پس از ولادت بادار به انجام کارهای شاقه و سنگین خانه میگردید. ای که حالا از سبب عدم مراقبت دوران بعد از ولادت چی دردهایی را تحمل میکنه از خودش میشنویم.
چهار اولاد دارم. فامیل خسرانم کلان بود، خوشو داشتم، ننوایم بود. وقتی که ولادت میکردم دخترکم که پیدا شد ما جدی، پای ما گرم سر شد. من تقریبا یک سال شو روز دیگه دگریت ترکم که با بی تفاوتی فامیل شوهرم از دیگه طرف تکار خودم تکای نرم چند لا دختر بودم که زیر پای دخترکم انداختم. او چا خودم کش میکردم امرای اوی سرد یخ. اما تو که بچیم تولد شد چیزی نداشیم در خانه بانم، تکای بچیم از زیر چاینک میموندم که گم شود که باز یک خانک نخوره. دیگر بار که شیر میدادم میخیستم شانایم یخ تفلکم بار بار دیگه سینه و بغل میشه. کارخانه هم سرم بود دیگه، دل مدم گریه خالی میکردم، ما خیلی چیز نمیخوریم. هر بار میخستم چشمایم سیاهی میکرد، پیش دکتر نمیبردن. حال تاثیرات چست؟ حالا عینکای زانیم درد میکنه، مثلا دست پتیز اینا به دو پای پایین شده و بالا شده نمیتونم، باید یک پای یک پای ببانم.
در مطالعاتی که در سایت های اجتماعی به نشر رسیده، دانشمندان طب تخمین میزنند که تا 80% از مادران پس از ولادت احساس ناراحتی و تحریک پذیری زیاد میکنند و اگر احساسات بر زن بعد از ولادت ادامه پیدا کنه، حتما باید به دکتر خود مراجعه کنه. همچنان در این مطالعات دانشمندان پوهنتون کاتولیک استرالیا تایید کردند که بارداری باعث کمبود حافظه میشه. پس از آن فقدان خوابها و وظایف و مشغولیت‌های داشتن یک نوزاد، همه اینها میتونند منجر به فراموشی شوند که با استراحت بیشتر خیلی زود به حالت طبیعی برمیگردند. اما در جامعه افغانی ما بعضی از زنان شاکی هستند که بعد از ولادت به سبب زیادی کار و مسئولیت در خانواده شوهر موقع استراحت براشان میسر نمیشه.
اونا را کس درک نمی کنه و برعکس توقع یک شخص کاملا صحتمند و نرمال را از اونا می داشته باشن. با چی بسا که اگر زن اعتراض کنه مورد لعنت و کوب هم قرار می گیره. بعضی سخنان را در این مورد باز هم از خانم مرضیه، یکی از زنان متضرر از بی‌توجهی در مراقبت‌های بعد از ولادت بشنویم.
وقتی که من زچه همه بودم، ایور امی می گفت بخیر چرا نمیخیزی کار نمیکنی؟ من عزیز که خوندیزی داشتم، من نمیتونستم خیزه، یعنی بزور میخیزم. باز اگر وقتی که می گفتم که نه یا بگفتیشم میکنم، باز میخیست مرا میزد. حتی یکی میگفت نان نخو، نان نخو، میگفت بخی زن کار بخی، زن ما کار میکنه، تو چرا خیلی کار نمیکنی؟ باز مرا میزدن.
یکی از مواردی که قابل یاددهانی است عدم تجربه و آگاهی نسبی زن، آن هم در زمان اولین ولادت و پس از او است، بخصوص در ولایت ها، قریه ها و ولسوالی ها که اکثرا زنان از درس و تعلیم نیز بی بهره ماندن. در این حالات زنان بزرگتر و با تجربه مانند مادر، خوشو، عمه، خاله و امثال اینها میتونن عروس را مراقبت و همکاری کنن. اما کسانی که در چنین حالات خیلی سرد و عادی از کنار عروس کم تجربه در این موارد میگذرند چی دلیل می آورند؟ گلبیبی خانم 65 ساله که به گفته خودش 5 عروس داره در این مورد میگه.
5 عروس دارم، 9 سرک ها دارم. در وقت زمانش کار دقانی رو کردیم، کل کار خود خود ما میکردیم، جنجال های خود خود ما تر میکردیم، ولادت هم میکردیم، زچه یکی خودم جمع میکردیم، گفه کسی را سر خود نمیمانده، سخت سر بودیم. عروس های حال بسیار راحت، تا که سرشان هم درد میکنه پیش دکتر میروند، به طاقت برای خوشو رو ندارن، باید است کمک این آدم تخسرم باشه، یک در طاقت داشته باشن در مقابل مریضی، در مقابل خانه، در مقابل فامیل.
و اما زنانی که نمیدانن در حالات حساس زندگی به خصوص در زمان بارداری و ولادت کدام نکات را مراعات کنند و کدام مراقبت ها را به خاطر صحتمندی خود و طفلشان انجام بتن، کیها مسئولیت دادن و رسانیدن آگاهی در این مورد را برشان دارند. دکتر امینه حکیمی یکی از فعالان حقوق زن میگه در کنار تیم های کارمندان صحی، اونا نیز از مراقبت های لازم در دوران بارداری و بعد از ولادت آگاهی های را برای زنان به خانواده هایشان میدن.
موضوع مراقبت بعد از ولادت خانم ها، ما برای خانم ها توصیه و مشوره میکنم که بعد از ولادت چی رقم باید طفل خود شیر بده. مراقبت های خود مادر است که در قدم اول نظافت خودشان از چیزای صحی و پاک استفاده کنه، متوجه خود باشد. می توصیه میکنم باید متوجه باشین که خانم خونریزی نداشته باشه، تا باید به شبخانه مراجعه کنین. ما مشوره دادیم و مشوره میدیم برایشان غذای کامل استفاده کنه که دست سر پای خود ایستاد شوه، و زیادتر غذا هست که میره عملی کرده و خوب است، خوش است.
زنانی که در مراقبت های بعد از ولادت نکات لازمی را رعایت کردن، یکی هم خانم فروزان خلیلیار، مادر 4 فرزند است که برعکس مادران متضرر از عدم مراقبت های لازم بعد از ولادت از درد عضلات، استخوان ها، کمخونی و افسردگی و کسالت شکایت نداره.
یک خانم صحتمند خوب است و همچنان طفلای ما از صحت کامل برخوردار هستند. بعد از اینکه ما ولادت کردیم البته استراحت کامل کردیم، فامیل ما مرا درک کردند، باید راحت شوه، غذای مناسب برام داده شوه، در پالوی غذا از طفل ما نگهداری میکردن و از خودم. به همین خاطر صحت ما خوب است، یعنی بچه‌ام تقریبا جوان شده است لیکن کاملا خوب هستم. اما بعضی خانمایی که ولادت میکنن بعد از ولادت راقبت جدی صورت نمیگیره، میخیزه کار میکنه، کالا میشویه، کارای شاقه میکنه، دفتن خو معلوم نمیشه، لیکن بعد از چند سال برش معلوم میشه که چی تکلیف های برش بار میه. مثلا پای دردی شدید پیدا میکنه، کمر دردی پیدا میکنه، تکلیف نسایی.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
حال بیایید بشنویم که مردم در رابطه با توجه به مراقبت های بعد از ولادت برای زنان و خانواده هایشان چی گفتنی های دارند.
مایرا باشنده خلافت الله میخوشم. خانمایی که ولادت میکنه باید امروش فامیلا کمک کنه، بارند که یک چند روز استراحت کنه تا که یک سرحال شوه.
نام حمیدالله است، کارمند یکی از ادارات دولتی. خانم فرزن ولادت میکنه، به مراقبت جدی ضرورت داره. ما خودم شخصا اینمی گپا رو در نظر گرفتیم، امراش کمک کردیم در امور خانه، به خاطر اینکه اون به ضرورت داره که استراحت باشه و آدم درکش کنه، امراش برخورد مهربان داشته باشه.
مصطفی
ستر کس برای هر کس مهم است، هم قانون میگم شریعت میگم.
با گفته متخصصان نسای ولادی، ولادت یک اتفاق خاص در زندگی مادران است که با تغییرات و اتفاقات زیاد برای بدن همراه می باشد. شاید بعضی ها فکر کنند که پس از ولادت مسئولیت از شانه خالی کردند، در حالی که وارد یک مرحله مهمتر و جدیتر شدند. برای روشن شدن بیشتر موضوع، حال توجه کنید به مصاحبه ای که همکارم عفیفه ساکب با فریده امرخیل، متخصص نسای ولادی شفاخانه امرخیل، انجام داده است.
بسیار تشکر دکتر صاحب مرخیل از اینکه وقتتان به ما دادین.
یعنی خانمایی که ولادت میکنن بعد از ولادت از چی شرایط روحی و صحی میگذرن؟
مادر بعد از ولادت بر علاوه که بعضی حالات روحی و روانی رو تجربه میکنن، حتی به حساب پرابلم بدنی یا جسمی هم میداشته باشن. اولین آفتی که نزد مادرها بعد از ولادت به وجود میاد اکثرا به نام افسردگی یا دپرشن میباشه که بعضی مادرها مواجه به حالت میشن، امکان داره به طرف حالات بسیار وخیم حتی سبب خودکشی های مادر شود. در صورتی که بالای ناکارای شاقه را انجام بدن، بعد از ولادت سایز رحم سایز بسیار بزرگ می باشه و امکان داره که بعضن پرولپس های رحم یا کنده شدن رحم از موقعیت اصلی خود یه امراض به وجود بیاره و از طرف دیگه سبب کمبود شیردهی مادر میشه.
کدام مراقبت ها بعد از ولادت برای یک مادر لازمی است که باید در نظر داشته باشد؟
تکمیل پروسه ولادت بعضن خونریزی ها سبب از این میشه که خانما اکثرا عصبی باشن و یا هم نتونن درست به طفل خود رسیدگی کرده بتونن. از طرف دیگر بی‌خوابی، شیردهی، تمام از این عوامل است تا خانم نتونه به صورت درست به تغذیه خود توجه داشته باشه یا هم به شرایطی که در او طفل باید بزرگ شود. فامیلا کمک کنن تا در قسمت روحی و روانی خانم حمایت کنن.
یک مادر بعد از ولادت از لحاظ تغذیه، نظافت و به خصوص استراحت چی مدت را لازم داره تا دوباره به حالت نرمال و عادی بر بگرده؟
از لحاظ تغذیه مواد غذایی را که مادر میگیره باید حاوی آهن، پروتئین و ویتامین ها باشد و استراحت یک مادر در حدود تقریبا 40 روز در بر میگیره که یک خانم باید استراحت کنه، اما باز ورزش های بسیار ساده و همچنان کارهای بسیار سبک خانه را میتونه انجام بده، اما استراحت از یا از لحاظ روحی روانی رول بخصوص خواهد داره.
فریده امرخیل متخصص نسای ولادی شفاخانه امرخیل بود که در مورد ضرورت مراقبت‌های بعد از ولادت و خطرات عدم این مراقبت‌های لازم صحبت می‌کرد. این بود برنامه زن و زندگی که همکارم عفیفه ساکب تهیه و من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت بعد، خدا نگهدارتان.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. آیا محبت و صمیمیت والدین بالای اعضای خانواده به خصوص کودکان تأثیر گذار است؟ عدم این موضوع چه مشکلات را بار می آورد؟ مادر و پدر با سلوک و رفتار محبت آمیز می توانند خانواده موفق داشته باشند؟ در این برنامه آشیانه همین موضوع را مورد بحث قرار می دهیم که محبت و همدلی میان والدین چی تأثیر بالای اعضای خانواده دارد. در این رابطه گزارش، سپس نظر مردم و در اخیر صحبت داریم با یکی از روانشناسان افغان. این گزارش را من مهریه انوری تهیه کردم که تقدیمتان می کنم. امید است تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. دوستان گرامی، تجربه نشان داده است که دوست داشتن و ابراز عشق و محبت زن و مرد به یک دیگر باعث گرمی بیشتر کانون خانواده می شود. مگر در جامعه افغانی بسیاری اوقات دیده شده که والدین در بسا مسائل به خصوص نظر به تنگدستی و اقتصاد ضعیف به اصطلاح حوصله‌شان سر رسیده و با هم دیگر مناقشه می کنند که با این روششان هم اعضای خانه و خصوصاً ذهن کودکان خود را جریحه دار و زندگی آنان را متزلزل می گردانند. ظاهره کارمند اجیر یکی از نهادهای دولتی از نیستی و ناداری می نالد و فضای بیاتفگی خانوادهش را از روزگار خراب می داند.
زندگی داریم دیگه، محبت شفقت خانوادگی ما و شوهر ما صحیح خوب نیسته، به خاطر که می بیکاری و غریبی و نامرادی و نیستی و ناداری که می اصد انسان باز خانه ناتفاقی می افته، سر طفلا فشار می آره و یک سر دیگه فشار می آره. ما از خوزگی بود بچه که آقایم بود، بیگانه رخی چهار که پمانه تام کنه می تانی، خوزگی رسید گفتار نمی تانی، بیگانه بود تشش می کنه می آسون نمی کنه بشه آسون، حالا بچه که آقایم اصلا تا بگه بخو خو کو خودم 15 ساله بود، نمی فهمیدم زندگی را که چه قسم زندگی دارم تیر بشه، چه قسم دیگه فامیل آدم چه قسم گزاره کنه، چه قسم رویه کنه، چه قسم شفقت محبت کنه. مولا که میبینم نوره که تجربه برام جور شده است از اسم من نمیایه. حالت روانی دارم بچه های کنیم بایی که میگرم میریم مکتب میریم خودم نبرم دوست گرفته برو که قرار زید مکتب قرار شدی نمیرن مکتب هر دوش مکتب نمیرن.
راهله باشنده شهر کهنه کابل میگوید چیزی که کودکان بیشتر بدان احتیاج دارند داشتن خانواده با مهر و محبت است. در غیر آن اولاد با کاستی تربیه و در موارد دوست و قاتل می شود.
از ما یک همسایه ماست، دایم شب روز در خانه از جنگ دواست، چاشتو شب روز از اون معلوم نیست که سر سر خانم جنگ است، در وقت خوام جنگ است، هم تحق ناق جنگشان، میمانان به جنگ است، نال دیگه هم مردم اذیت است، هم اولادایشان هم همسایهشان اذیت است. در میخانه اقتصادشان هم همی همسایه ما خوب بود، دیگه اقتصادشان ضعیف نبود، دیگه اولادایشان این هم خراب، یک بچهش بیخی دست برامد از خانه، یک رو دیگ بخار ببر، یک روز برنج ببر، یک روز چای ببر، یک روز گاز ببر فروش. عدست خود پدر مادر است اگر اتفاق می داشتن خوب می بودن، در بین خسرمیت می داشتن اولادشان تنها می شد. دیدید که دست برامدن لطه کوبش کردن جنگ کردن دوا شد، بچه یک آمد از خانه برامد تا هم روزی روز چند سال سه چهار پنج سال شد لادرک است، رفته که کجا رفته اونم می پالن هم بی فایده است، یک قسم وضعیتشان خراب است که بی حد.
انسان زمانی از لحاظ روحی و عاطفی صحیح و سالم بار خواهد آمد که در خانواده تربیت خوب شود. اگر محیط زندگی آرام و مناسب در خانواده حکم فرما باشد، می توان خاطر جمع شد که فرزندان از لحاظ ساختار عاطفی و روانی سالم است. بهشته کارمند یکی از وزارتخانه ها می گوید من و شوهرم با رفتار نیک و گفتار محبت دامیز توانستیم که اطفال هوشیار و اهل سالی داشته باشیم.
از ما صمیمیت ما در خانه راستی زیاد است، چون خود ما نمی باشم از طرف روز در خانه مصروف کار می باشم و شوهرم هم به خانه که برمیگردیم باید یک لطف خوش با هم داشته باشیم و طفلکای ما هم بسیار از ما مثبت میگیرن، وقتی که ما با هم خوش هستیم اونا هم هیچ شاد می داشته باشن. و یک روز نمیفهم سر چی اعصابم خراب شد، امرای شوهرم کم گفتگو کردیم، همون طفل ما آمد و با من خودش فهمان گفت مادر بسیار بد است، گفت چون پدرم هم کلان استام کردن، گفت چرا با هم دعوا میکنین، یعنی بعد از او خود طفل ما را یعنی بس به خنده آورد و امرای هم دیگر گپ زدیم. در خانه خودم هم پیش از عروسی مناسبات ما بسیار خوب بود، مادر جانم لطف خوش داشت، پدر جانم همونطور، خود ما همونطور اونس گرفتیم، خود ما از پدر و مادر آموختیم و فعلا هم به زندگی که ازدواج کردیم هم همون رقم ادامه میدیم.
از نظر صاحب نظران خانواده اولین و مهمترین محیط است که فرد در آن از کیفیت روابط انسانی آگاهی پیدا میکند. سیما کارمند یکی از نهادهای دولتی محبت و صمیمیت والدین را پایه‌های بنیادی خانواده می‌شمارد که در صورت عدم آن خانواده و جامعه به بحران خواهد رفت.
اولی خو که باید از یک زن شوهر به موافقه یکی دیگه خود باید عروسی کنن، وقت در صورتی که یک نفر به موافقه یکی دیگه خود عروسی میکنن طبعا زندگی خوش می داشته باشن، مسئولیت خود گردن کس دیگه هم اندازن که ولا فلانه نفر مرا به زور داد یا به رضا داد یا فلانی یا ایرقم یا ایرقم. به می خاطر است که یک زن شوهر که به رضایت خود یکی دیگه خود میگن او یک زندگی بسیار آرام، بسیار زندگی خوش، بسیار حتی هر دو فامیل از خانه نه یکی دیگه خود خوشحال می باشد، بین هر دوشان احترام است. طفلی که به وجود می آید، طفلی که یا پیدا می کنند طبعا او صمیمیت پدر و مادر وقتی که طفل می بینه همه قدر صمیمیت بر بابا کلان، بر مادر کلان، بر همه، بر کاکا، بر همگی می داشته باشد، چون او دو خانه چون تربیه سالم است، امو طفلم تربیه سالم میشه. وقتی در صورتی که یک زنی که زن یا شوهری که در مابین خانه مناقشه می داشته باشن، جنگ و جدل می باشن، می داشته باشن، او طفل سن از او سهل کده ایران میمونه. اولا طفل رنگ میبره و دوم دیگه طفل تربیش خراب میشه. و من خود ما زن استم که هیچ اصلا اینمی خشونتای آرس و خشو و فرزندنو ندارم و کت شوهر خودم بسیار صمیمی است.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظر مردم را در مورد محبت و صمیمیت والدین که بالای کودکان چی تأثیر دارد میشنویم.
نامم فرایدین است، باشنده خیرخانه هستم. که یک مادر پدر در بین فامیل خود اگر محبت داشته باشه، اولادش هم سن پدر مادر دیده اولاد نیک ساله در جامعه تقدیم میشه. اگر نیک در خانه نزاکت ها و جنجال ها بین پدر مادر نزاکت ها باشه، روی اولاد هم تاثیر میکنه.
نام عظیم الله باشنده خیرخانه. صمیمیت بین زن شوهر که باشه بسیار خوب است. خانواده ها کوشش بکنن که یا زن شوهر کوشش بکنه که روابط بسیار خوب داشته باشن. اولاداشون هم طور صمیمیت یاد میگیرن از پدر مادر خود و آینده اطفالشون هم بسیار خوب میباشه. به خاطر از اینکه از این صمیمیت از یا اولاداشون استفاده کردن، درس خود میخوانن و تعلیم یافته و مکتبی و باسواد میشن.
دوستان عزیز، محبت و صمیمیت مادر و پدر بالای کودکان چه نقش دارد؟ چرا بسیاری از خانواده ها به مهر و عاطفه هستند؟ والدینی که محبت میانشان نیست، اولادشان چی سرنوشت دارد؟ چطور می توانیم محبت و اخلاق نیکو را در خانواده ترویج بدهیم؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که من مهریه انوری با استاد ضیاءالحق شمس جامعه شناس افغان انجام دادم میشنوید. استاد، در مورد از این که در بسیاری خانواده ها دیده میشه که مخصوصا خانم و شوهر بینشان محبت و صمیمیت وجود نداره، بالای اعضای خانواده به خصوص اطفالشان چی تأثیر داره؟
ما در دوران اولیه یا سالهای اول زندگی خود ما به خصوص در 12 سال اول از شرایط، از گفتارها و از رفتارهای پدر و مادر بیشترین تأثیر میگیریم. به این خاطر اگر اونا رفتارشان سالم، معقول، با منطق و نتیجه بخش بوده باشه، ما هم امور رفتارها را عملی میکنیم، تطبیق و کافی میکنیم. اگر برعکس رفتارهای از دو بگرنج، اذیت کننده، آزاردهنده، با گمانهای بد باشند، ما اونوار امون شکلی که هستن تأثیراتش در خود پیدا میکنیم و میبینیم که در ما تأثیر دارن. انسانهایی که متأثر هستن از این فضا، او انسانها معمولا ضعیف النفس هستن، عقده‌ای هستن، از نظر حالت روانی و روحی نارام و ناراحت هستن، خدا آزار هستن، دیگر آزار هستن و به درجات و به کیفیت‌های مختلف از نظر روانی اینا صدمه دیدن. اگر فرصت‌های مساعد شو خود تخلیه میکنن، فرصت‌های مساعد شو دیگر را آزار میتن، در نتیجه پس دوباره به محیط جامعه و خانواده ضرر میرسن.
استاد، دمی قسم و می مادر و پدر که محبت و صمیمیت در خانواده میان از اونها وجود نداره، مثلا چی عواقب بعد داره در خود خانواده، در جامعه؟
انسان‌های بدگمان، ضعیف و از نظر روانی کسایی که صدمه دیدن بسیار زود آماده هستند که در محیط اجتماعی فضاهایی را تشکیل بدن یا فرصتهایی را ببینن یا در روابط فرصتهایی را ببینن که از اون سوء استفاده کنن، دیگران را اذیت کنن، باعث مصرف انرژی زیادتر شوند، باعث خلق ناامنی در محیط، در کوچه، در فضای خانه، در جامعه شوند، باعث اذیت کسایی که ضعیف‌تر هستند، کسایی که در جامعه تکیه کردن یا حساب کردن که فضا امن است، باعث اذیت از اونها میشن. یا اگر اینها را نشوند، به شکلی درونگرایی میرن که باعث اذیت خودشان میشن. هر مرحله از زندگی خودشان کارهایشان را یک قسم تنظیم کردن یا پیش میبرن که ازشان انرژی بسیار زیاد میگیره، در رفتار خود افراط میکنن. یعنی معمولا جامعه امروز ما مربوط است به همین خانواده‌ای که شما ذکر میکنید، در خانواده‌ای که تعادل، برابری، عاطفه، اخلاق و تربیت به شکل بسیار سالم و معقول وجود نداره، بسیار سنتی، کهنه و ضعیف است و به شکل غیر معقول و غیر منطقی کسایی که در بالا شیشتن حرفا هایشان به زور بر دیگران قابل قبول هست یا باید بپذیرند. نتیجه این میشه که جامعه خشونت بار می باشد، جامعه کمتر استفاده کننده از منطق یا کمتر عقل باور می باشند و امروز وضعیت ما کاملا انعکاس دهنده هست.
بله استاد محترم آقای ضیاءالحق شمس، میشه ایره بگوین که چطور میتونیم محبت و اخلاق نیکو را در خانواده ها ترویج بدیم تا اولاد سالم داشته باشه جامعه؟
یک قسمت عمده مربوط به پیام های است، مربوط به مواد و متنهای است، مربوط به افراد و رسانه های هست که در بیرون از خانواده یا در فضایی که خانواده ها زندگی میکنن مربوط است و قرار داره. ما از رسانه های خود ما پیام های مثبت و سازنده، پیام های محبت آمیز کمتر دریافت میکنیم و این یک نیاز است که این در این قسمت توجه باشه. مورد دوم محیط های خانوادگی ما هست که میتونه پیام های بسیار سالم به ما انتقال بده و ما را انسان های پر عاطفه، صمیمی و با محبت به بار بیاره که به نظر من از نگاه تربیتی یک کم فرصت میخواد، ولی مسئولانه اگر رفتار کنیم تمام اعضای خانواده بخصوص پدر و مادرها مکلف هستند تا عاقلانه با احساس مثبت و سالم با اعتماد هم دیگر و مسئولانه در مقابل خود و خانواده خود برخورد بکنن. نتیجهش جامعه سالم مفعول و بسیار بردبار، بسیار نتیجه بخش.
استاد محترم آقای شمس یک جهان تشکر، ممنون شما. شنونده های گرامی، رسیدیم با آخرین لحظات برنامه. تا آشیانه دیگر خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.